أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. فرع دوم از فروعی که توهم شده بود که فقها برخلاف علم تفصیلی فتوا دادند، این فرع است که اگر مالی از زید منتقل بشه به عمرو و بعد اختلاف بکنند که آیا به نحو بیع بود یا به نحو هبه بود. مثلا زید میگه بعت که هذا المال، و هدفش اینه که بگه پس ثمن رو بده. عمرو میگه بل وهبتنی ایاه، هدفش اینه که بگه ثمنی در کار نیز، تملیک مجانی بوده. گفته شده که مشهور بین فقها ها اینه که مورد میشه مورد تدائی، هر کدام ادعایی میکنه. اگر بینه داشت یکی فهوه، اگر هیچ کدام بینه نداشتند یا هر دو بینه داشتند و تعارض کرد، نوبت میرسه به تحالف. در باب تدائی اگر نوبت رسید به تحالف، هر کدام قسم میخوره بر نفی دعوای دیگری. چون در باب تدائی کلون من هما مدعن من حیس و منکرون من حیس آخر، از اون حیث که مثلا زید مدعی هبه است، زید مدعی بیعه، عمرو منکره. از اون حیث که عمرو مدعی هبه است، زید منکره. خب ولذا اون حیث منکر بودن باعث میشه که بگن آقای منکر قسم بخور بر نفی دعوای مدعی. زید قسم میخوره به خدا قسم من این مال رو هبه نکردم به عمر، عمرم میگه به خدا قسم زید این مال رو به من نفروخت. خب بعد از تحالف قاضی حکم میکنه که لا بی ولا هبه، هیچ کدام نبوده، ولذا این مال رو برمیگردونه به زید و به عمرم میگه که خب برو دنبال کارت، ثمنی هم از تو ما مطالبه نمیکنیم. گفته میشه که خب ما علم تفصیلی داریم که این مال به هر حال مال عمرو بود، اصل نقل مسلم بود، اختلاف سر بیع و هبه بود. خب این مال رو برمیگردونن به زید در حالی که ما یقین داریم مال عمرو است. زیدم ممکنه این رو به دیگران بده، اونها هم تصرف کنن، همه اینا میشه برخلاف علم تفصیلی. نگید آقا بعد از قضاء قاضی حکم الله این شد که دیگر امر مالک این مال نیست. قضاء قاضی که مغیر حکم الله نیست. انما اقضی بینکم بالبینات والایمان و ربما بعضکم الحن به حجته من بعض فأي رجل قطعت له قطعة من مال اخیه فإنما قطعت له بهی قطعة من النار. پیامبر صلوات الله علیه و علی آله فرمود من بر اساس موازین قضا حکم میکنم نه بر اساس واقع. ممکن است کسی حجت قوی تر بیاورد، بیانه بیاورد، مال دیگری را حکم کنم که به او بدهند، ولی بداند که این قضاوت من موجب نمیشه که حلال بشه اون مال برای او. قطعی از نار رو به او دادم و او به این وسیله مستحق جهنم خواهد بود. خب پس قضا مغیر واقع نیست. وقت علم تفصیلی است که این مال که به زید میدن قطعا مال او نیست. مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول یک جواب میده، در مبانی تکمله منهاج بحث رو به شکل دیگری مطرح میکنه. در مصباح الاصول فرموده که اگر هبه جائزه است، این ام که میگه بل وهبتنی ایاه، هبه اگر باشه هبه جائزه است، زیرهم نیستند زید و عمرو، جز ارحام نیستند که هبه به ارحام هبه لازمه باشد. قصد قربت هم مطرح نبود تا هبه به قصد قربت مصداق صدقه باشد و لازم. این هم عین موهوبه هم باقی بود، قائم به عینه بود، مثل برنج نبود که موهوب له بپزد تا دیگه بگن لیست الهبت و قائمتن به عینها. نه، پول داد، پول هم موجود بود، خانه داد، خانه موجود بود، هبه قائمن به عینها بود. خب اگر هبه قائمن به عینها نبود، بله هبه بازم میشه لازمه. اما این هبه‌ای که عم میگه بل وهبتنی یا، هبه لازمه نیست، هبه به ارحام نیست، یک، هبه به قصد قربت نیست، دو، این موهوبه قائمن به عینها هست، تغییر عرفی نکرده است، تلف نشده است. خب در این صورت بله، اینم شرط دیگر هبه جائزه اینه که هبه معوضه هم نباشد، که اینجا فرض میکنیم هبه معوضه نبوده. خب در این صورت که هبه جائز است، زید که میگه بعتو که هاذ المال ولم اهب که ایا، انکار هبه میکنه، انکار هبه عرفن رجوع در هبه است، چون انکار هبه ظهور عرفی داره در این که من نمیخواهم این مال مال تو باشد، خودم میشه رجوع در هبه. شبیه این که انکار بکنه موکل وکالت طرف مقابل را، اگر وکالت عقد جائز باشد، نه وکالتی که شرط و نتیجه در ضمن عقد لازم باشد، او لازم هست. اگر عقد مستقلی بست، وکالت به عقد مستقل جائز هست، قابل عزل است، وکیل همین که موکل میگه لست وکیلی، یعنی عرفاً عزل وکیل. خب اگه اینجور باشه که مشکلی نیست. چرا؟ برای اینکه این زید اگر فروخته این مال رو به امر، خب حق فسخ داره، چون امر ثمن رو نمیده، خیار تخلف از تسلیم داره. وایع میگه که، زید میگه که خب اگر بی باشد امر سمن را باید به من بده و نمیده، من حق فسخ دارم. اگر بیعه پس فسخ میکنه زید، این بیع را به خاطر عدم تسلیم سمن توسط مشتری. اگرم هبه است که خب رجوع میکنه در هبه، پس مشکلی نیست. اما اگر هبه لازمه باشه، اینجا اشکال پیش میاد و الا در هبه جائزه اصلا نیاز به رجوع به قاضی نیست. حکم شرعی مشخصه، اختلافی بین این بین زید و عم پیش نخواهد آمد. اگر متدین باشن رجوع کنن به فقیه، فقیه میگه به هر حال یا بی بود که زید حق فسخ دارد به خاطر اینکه عم ثمن را نداده است، اگر هبه بود هبه جایز است باز زید حق رجوع در هبه دارد و این مال واقعا میشه مال زید. اما اگه هبه لازمه باشه، خب جای تدائی هست پیش قاضی و بعد از تحالف موجب انفساخ عقد بی و هبه میشه واقعا. حالا اگر کسی آمد گفت من قبول ندارم که تحالف سبب انفساخ عقد بشه واقعا، میگیم خب دلیل داریم که زید میتونه در این مال تصرف کند یا دلیل نداریم؟ اگر دلیل نداریم طبق موازین میگیم نمیتونه تصرف کنه، چون این مال قطعا مال اونیست. اگر تحالف رو سبب انفساخ عقد واقعا ندانیم، دلیل هم که نداریم که زید میتواند در این مال عم تصرف کند، ملتزم میشیم حرام است بر او تصرف. و اگر دلیل داریم من اجماع او نص، این که مهم نیست، اصلا بگو این مال امر است، شارع مقدس در مواردی تجویز کرده تصرف در مال الغیر را، مثل اکل ماره، اینم یکیش تصرف در مال الغیر که حرام ذاتی نیست، حرام عقلایی و شرعی است. خب شارع میاد میگن این تصرف در مال الغیر رو من تجویز میکنم که ما فی اکل الماره، مشکلی پیش نمیاد. این فرمایش آقای خویی در مصباح الاصول. در مبانی تکمله منهاج، اون بخش اول از مطلب رو که اگر هبه جایزه بود مال زید میشه، اما لکونهی رجوعن فلهبه او لکونهی اعمالا لخیار الفسخ فلبی، این رو قبول داره. اما در اونجایی که هبه لازمه باشد، ایشون در اونجا فرموده اصلا باب تدائی نیست. اشتباه میکنن مشهور، فکر میکنن اگر زید بگه بعتو که یا امر هاذ الکتاب، امرم بگه بل وهبتنی ایاه، اشتباه میکنن مشهور میگن این باب تدائی است. این باب تدائی نیست، بلکه زید مدعن و امرون منکر. چرا؟ برای اینکه مدعی کسی است که غرضش الزام طرف مقابل است به یک مطلبی که خلاف حجت، خلاف حالا یا اماره معتبر است یا خلاف اصل شرعی معتبره. خب ببینیم این آقای زید که میگه بعتو که هذا الکتاب غرضش چیه؟ غرضش اینه که اثبات کنه آقای امر ذمه تو به ثمن مشغول است. استصحابم که میگه که ذمه امر به ثمن مشغول نیست، پس زید مسلم مدعی است. اما به امر میگیم تو چی میخوای بگی که میگی بل وهبتنی ایاه؟ هم میگه که من هدفم رد الزام این آقای زید است، میخوام الزامی که این آقای زید میخواد بکنه مرا به دفع ثمن این رو رد کنم. من نمیخوام او رو الزام کنم به چیزی، اون میخواد منو الزام کنه به دفع ثمن، من زیر بار نمیرم. قولم هم که موافق اصله، چون اصل عدم اشتغال ذمه من هست به ثمن، پس من میشم منکر. اصلا خود آیون مشهور که میگفتن المنکر و المدعی من لو ترکه ترکه، خب این منطبقه بر زیده. چرا؟ برای اینکه زید اگر همونجا دید خیلی داد و بیداد شد، گفت بابا این مال دنیا ارزش نداره که اعصاب خودم رو خرد کنم، ناراحتی قلبی بگیرم، گذاش از دادگاه بیاد بیرون، خب هیچ وقت امر نمیاد دنبالش که یالا بیاد اختلافمون رو حل کنیم. زید میگه چی میگی؟ اون مال که اون کتاب که دست خودته، بابا ما از خیر این کتاب گذشتیم، بازم تو حرفی داری؟ من لو ترک ترک بر زید منطبقه دیگه، میگه من دیگه کاری ندارم، من دیگه واگذارت کردم به خدا و به حضرت عباس رفتم. خب من لو ترک ترک دیگه، هیچ وقت عرفی نیست که امر بیاد بدوه دنبال زید که کجا داری میری، بیا ببینیم چی میشه قضیه. خب این فرمایش آی خویی، فرموده مدعی و منکرن. خب حالا که مدعی و منکر شدن، اینجا دیگه اصلا باب تحالف نیست، حل میشه مطلب. به زید میگن آی زید تو مدعی هستی، بیانه داری که بعت امرن هذا الکتاب؟ اگه بیانه داری بسم الله، بیانه بیار، بر طبق بیانه حکم میکنیم به نفع تو. زید میگه نه بیانه ندارم. میگن خب حق داری که قسم بدی امر را، امرم قسم میخوره لم یبعنی زیدون هذا الکتاب، هم که قسم خورد کتاب در دست امر میمونه، هیچ علم تفصیلی به خلاف پیدا نمیشه، علم اجمالی هم پیدا نمیشه. این فرمایش آی خویی در مبانی تکمله منهاج. البته یک تتمه هم ایشون در اونجا بیان کرده، فرموده گاهی هم قضیه برعکسه ها، زید میگه وهب تو که هذا الکتاب، در جای این حرف رو میزنه که هبه جایزه باشه ها، تا بتونه استرجاع کنه کتاب را، هم میگه بر بعتنی هازل کتاب، که نتونه زید کتاب رو پس بگیره. خب اگه اینجوری باشه، بازم ما میگیم زید مدعیست، مدعی حق الرجوع، مدعی زوال ملکیت امر نسبت به این کتاب بعد رجوعی، بعد رجوع زیدن. خب این خلاف حجت شرعی است. استصحاب میگه که امر بعد از رجوع زید هنوز مالک کتاب هست، و ان شئت قلت، استصحاب میگه زید حق رجوع در این کتاب ندارد، بازم زید میشه مدعی و همون برنامه البینتو علی من ادعا و الیمین و علی من انکر پیش میاد. این محصل فرمایش آیخویی در مبانی تکمله منهاج. در اینجا ما مطالبی هست که عرض میکنیم. مطلب اول اینه که در اختلاف بین مصباح الاصول و مبانی تکمله منهاج ببینیم حق با کدوم یک هست. آیا این مقام از قبیل تدائی است یا از قبیل تدائی نیست؟ این اختلاف شدیدی است بین بزرگان. برخی از بزرگان میگن تشخیص مدعی و منکر رو ما به لحاظ غرض دعوا حساب میکنیم. بعضی از بزرگان مثل مرحوم شیخ انصاری صاحب عروه حضرت امام میفرمان ما به لحاظ مذهب به دعوا و محط دعوا تشخیص مدعی و منکر رو باید ملاحظه کنیم. در همین مثال پیاده کنیم. غرض امر از این که میگه بل وهبتنی یا نفی استحقاق زید است نسبت به ثمن. اگر ملاک در تشخیص مدعی و منکر غرض و دعوا بود، خب غرض این آقای امر از این که بل وهبتنی یا چیه؟ غرض اینه بگه لست ملزمن به ادا استمن. خب به لحاظ این غرض، خب ما حساب بکنیم بله این آقای امر مدعی نیست. اما اگر گفتیم ما به مذهب بود دعوا کار داریم، عرف در تشخیص مدعی و منکر به اهداف مورد نظر متخاصمین نگاه نمی کنه، به اون مذهب و محط دعوا نگاه می کنه، خب این آقای عم داره میگه وهبتنی هازل کتاب، داره ادعا می کنه هبه این کتاب را، چه کار داریم هدفش از این ادعا چیه؟ چیکار داریم هدفش از این ادعا چیه؟ خب ولذا عرف اینو میگه مدعی. پس اونی که در مصباح الاصولشون فرمودن بر اساس همون نظریست که لعله المشهور که میگن ملاک تشخیص مدعی و منکر به لحاظ مسب و دعواست نه به لحاظ غرض و دعوا. اونی که در مبانی تکمله منهاج فرمودن ملاک رو غرض و دعوا قرار دادن در تشخیص مدعی و منکر. این بحث مشکلی است و خیلی ثمره داره در قضا و بسیار هم تطبیقش مشکل هست. تطبیق مسب و دعوا مشکل نیست، ولی تطبیق غرض و دعوا مشکل است. مثلا زن و مردی میان دادگاه، خب در اصل این که اینها زن و شوهرن اختلافی ندارن، اما یکی میگه که ما زن و ازدواجمون دائم بود، دیگری میگه ازدواجمون موقت بود. کدوما مدعیان کدوما منکر؟ مسب و دعوایی میگه اصلا این باب تداعیه، این ادعا میکنه ازدواج دائم، اون ادعا میکنه ازدواج موقت. کلون من هما یدعی شیئن و ینکره آخر. اما اونایی که غرض و دعوایی هستن، اونا میگن ببینیم هدف از این اختلاف چیه. یک وقت هدف اینه که اونی که میگه من میگه ازدواج موقت بود، میخواد بگه دیگه الان وقت گذشته است، ما دیگه با هم زن و شوهر نیستیم. خب اگر اینه، خب میگن استصحاب عدم جعل، استصحاب عدم انشاء متعاقدین نسبت به زوجیت دائمه جاری میشه، چون اون مقدار متعقن یک سال که زوجیت بود بلا اختلاف، بعد از یک سال اختلاف است که زوجیت هست یا نه. استصحاب میگه انشاء نکردن این دو نفر زوجیت بیشتر از یک سال را، ولذا اونی که ادعای ازدواج دائم میکنه میشه مدعی، و اونی که میگه ازدواج موقت یک ساله بود میشه منکر، منکر جعل زوجیت زائده بر یک سال. خب اما اگر غرضشون از این دعوا بحث استحقاق نفقه باشه، اختلاف سر اینه که این زن میگه من مستحق نفقم چون ازدواج دائم بود، مرد میگه که نخیر، ازدواج موقت هست، هنوز هم هست، ولی ازدواج موقت است و زوجه موقت مستحق نفقه نیست. این مطالب رو فرمودن، نه اینکه ما از خودمون عرض کنیم. کسانی که غرض و دعوایی هستن مثل آقای خویی، مرحوم آقای صدر، اینجوری میگن، میگن خب اینجا بحث استحقاق نفقه که پیش آمد، در واقع زن مدعی است، چون زن با این که میگه انا زوجتون دائمه، هدفش الزام به نفقه است. شوهرم که میگه لا بل انت زوجتون منقطعه، هدفش نفی استحقاق نفقه است. اینجا قضیه برعکس میشه، مرد میشه منکر استحقاق زن برای نفقه، زن میشه مدعی استحقاق نفقه. وقت حالا اگر فرض کنید این آقا فوت کرد، این زن با بقیه ورثه رفتن دادگاه، زن میگه انا زوجتون دائمه تا ارث ببره، بچه های اون آقا که بعد از فوت مادرشون باباشون رفته این خانم رو گرفته، چشم دیدنشو ندارن، گفتن لا بل انت زوجتون منقطعتون لوالدنا، که بگن ارث مستحق نیستی. اینجا بحث کردن، آقای خویی فرموده که موضوع ارث زوجه دائمه است، خب و این زن ادعا میکنه من زوجه دائمم تا ارث ببره، از عدم انشاء زوجیت دائمه است، پس این زن حرفش خلاف اصله، میگه انا زوجتون دائمه تا ارث ببره خلاف اصل. پس میشه مدعی، ورثه میشن منکر. آقای سعد فرموده نه، موضوع ارث زوجه غیر منقطع است، امر عدمی. زوجتون، چون آیه میگه که زوجه ارث میبره، روایت گفته زوجه منقطع ارث نمیبره، پس موضوع ارثی میشه زوجتون لیست به زوجتن منقطع. خب این زن میگه که انا زوجتون بالوجدان، استصحابم میگه زوجه منقطع نبودم، پس من طبق اصل شرعی مستحق ارثم. من حرفم میشه مطابقه، یعنی به لحاظ غرض دعوا حرفم میشه مطابقه با اصل شرعی، چون اصل شرعی میگه که کل زوجت لیست به منقطعه ترس، انا زوجتون بالوجدان و لیست زوجیه به منقطعه فانا عرس. ورثه که میگن انت لا ترسین، قولشون میشه مخالفه هست. ببینید، برای تشخیص مدعی و منکر اگر بخوایم مسبب دعوایی بشیم خیلی جاها تحالفه، تداعیه، اما اگر غرض و دعوایی بشیم خب فرق میکنه، باید غرض طرفین ببینیم چیه، اون وقت مبانی هم فرق میکنه، که عرض کردم مثالهایی رو که تو این مثال پیاده کردم که روشن بشه. خب ما در بحث فقه تقویت کردیم این نظر را که عرف ملاک مدعی و منکر را به لحاظ غرض دعوا میدونه، نه مصب به دعوا. شاهدش اینه که شکل دعوا ممکنه به انواع مختلفی مطرح بشه، یعنی همین زید و عمرو در ما نحن فیه که کسانی که طرفدار مسب و دعوا هستند برای تشخیص مدعی و منکر مثل حضرت امام و قبل از ایشان شیخ انصاری و صاحب عروه، می فرما باب تحالف دیگه، باب تداعیه. خب چند جور ممکنه مطرح کنن اینا؟ اگر برن شعبه اول، زید بگه که ایها القاضی انا بعت هذا الكتاب من امره، هم بگه بل وهبنی اياه، قاضی می نویسه تدائی. برن شعبه دوم، نگن ما قبلا شعبه اول بودیم، بگه زید بگه که ایها القاضی انا بعت هذا الكتاب من امر و استحق عليه الثمن، ام بگه لا يستحق من الثمن لانه لم يبعني هذا الكتاب. اینجا مسب و دعوا رو حساب کنیم، ام میشه منکر دیگه، چون گفت لم يبعني هذا الكتاب ولا استحق من الثمن. قاضی شعبه دوم می نویسه زید مدعی، امر منکر. بله؟ نگفت بل وهبنی یا لم یبعنی ولا یستحق علی الثمن، چون اصل ملکیت امر نسبت به این کتاب که مفروغ عنه، اون که اختلافی ندارن. فرض کنید سند اصلا سند خورده به اسم ام، اختلافی ندارن، امضا کرده زید که این مال امر است، منتها اختلاف سر اینه که به نحو بی بود یا بی. میرن شعبه سوم دادگاه، امر میگه که ایها القاضی زیدون وهبنی هذا الكتاب، زید میگه لم اهب هذا الكتاب. اینجا باید بگیم که امر مدعیه، زید منکره، یعنی یک واقعه زید ام مدعی هبه است، اون مصب و دعوایی شما هستی. مصب و دعوا یعنی میگه بالاخره این آقا داره میگه و همانی زیدون حاضر کتاب. بابا مصب و دعوایی هستید یعنی کاری نداریم به غرض دعوا، مهم اینه که این آقا داره ادعای هبه میکنه. خب زیدم انکار میکنه میگه لم احب حاضر کتاب. یعنی یک واقعه با سه شکل مطرح میشه و اصلا سرنوشت دادگاه را تعیین میکنه، چون قاضی باید نگاه کنه بینه شکل منازعه اینا به چه نحوه. اگه به نحو اول بود تداعی تحالف، شکل دوم بود بینه رو از زید مطالبه میکنه و اینکه با اهو هازل کتاب و یسته قوالهی هستمن. شکل سوم بود بینه رو از ام مطالبه میکنه که وهبنی هازل کتاب. اینا عرفیت نداره. همونی که گفتن من لو ترک ترک، واقعا در خیلی از موارد بیان خوبی است که مشهور برای مدعی کردن. وقتی تطبیق میکنیم اینجا این واقع این امر چه مدعیه، چه من لو ترک ترکیه. اتفاقا زید من لو ترک ترکه، از دادگاه بره بیرون امر از خداشه، میگه الحمدلله راحت شدیم از شر زید. عرفیش اینه دیگه. ولذا به نظر میاد که همون که ولو احتمالاً بل ظاهراً خلاف مشهور هست که ما بگیم به لحاظ غرض دعوا باید مدعی رو از منکر تمییز بدیم، ولی ظاهراً مبنای عرفی هست و این فرمایش صاحب عروه و حضرت امام که مصب و دعوا رو باید در نظر بگیریم عرفی نیست. حالا نه دیگه اون غرض دعوا مهمه. بله اون دیگه غرض دعوا مهمه دیگه. وقت سر چی دارن دعوا میکنن؟ این خیلی مهمه. ببینید الان زید و هم با هم اختلاف میکنن. زید میگه من به تو کتاب مکاسب فروختم، هم میگه نخیر تو کتاب رسائل به من فروختی. خب اگر واقعا زید که میگه من به تو کتاب مکاسب فروختم هدفش این نباشه که بگه پس ثمن رو باید به من بدی، من کتاب مکاسب رو بهت میدم تا ثمن رو از توی امر بگیرم. زید میگه نه بابا، ما ثمن رو اول نقد میگیریم، میگیم برو بریز به حساب بعد بیا کتاب رو بیا معامله بکنیم. قبلش پول رو گرفتیم، من حرفم این نیست که پول به من بده. اما ایشون میگه که کتاب رسائل من به او فروختم، نه آقا من کتاب مکاسب فروختم. خب این آقای زید مدعی نیست که. چرا؟ برای اینکه این وقتی میگه من کتاب مکاسب رو به این آقای ام فروختم که نمیخواد الزام کنه این امر رو به چیزی، پول رو قبلا گرفته، فقط میخواد شر این امر رو از سرش کم کنه که هی میگه کتاب رسائل به من فروختی، یالا کتاب رسائل تحویلم بده. میگه بابا کتاب رسائل کمیابه، ما کتاب مکاسب زیاد داریم، بیا کتاب مکاسب بهت فروختم وردار برو دیگه. این که کتاب مکاسب وردار برو که ادعا نیست، این حالت اعتراف داره. اما این که کتاب رسائل نفروختم اونم نفیه، میگه آقا تو نمیتونی از من کتاب رسائل بگیری. اینجا خب به نظر ما غرض دعوا رو چون در نظر میگیریم این آقای زید میشه منکر، منکر فروخ کون المبیعه کتاب رسائل، نه مدعی کون المبی کتاب المکاسب. این که ادعا نیست، اون چیزی نمیخواد با این حرفش زید از ام بگیره، پولو قبلا گرفت. اما اگر نه، این آقای زید میگه آقا من کتاب مکاسب فروختم به ایشون، کتاب مکاسبو میذارم جلوش، پول بهم نمیده. میگه نخیر، کتاب رسائلو به من فروختی، اونو به من بده تا پول بهت بدم. خب بله، عرف میگه این آقای زیدم مدعیه دیگه، مدعی استحقاق ثمن است با تسلیم کتاب مکاسب به این امر. ولذا در اون فرض اولی که پول رو گرفته بود، واقعا این ام من لو ترکه، این زید من لو ترکه، این زید واقعا به لحاظ تعریف من لو ترکه طوره که حساب کنیم، اون وقتی که پول گرفته بود، خب اون امره که من اگر ام دست برداره از حرفش، بگو از خیر کتاب رسائل گذشتیم، دعوا تموم میشه دیگه، دعوایی نیست. آقای ام، تو که میگفتی کتاب رسائل رو من خریدم، دیگه ساکت شدی. میگه بابا کتاب رسائلی که بخواد از اول با دعوا چی بشه، اصلا اون برکت نداره، ولش کن، میرم یه کتاب رسائل دیگه میخوام، تموم میشه. من لو ترکتوری. پس ام مدعیه. بعد زید نمیگه نه آقا واسه ببینم کتاب مکاسب من بهت فروختم. میگه بابا خب فروختی که فروختی، چی میخوای از من؟ پول میخوای که قبلا بهت دادم، کتاب رسائلم که میخواستم دیگه صرف نظر کردم. اصلا اینجا عرفیت نداره زید بگه نخیر آقا، یالا کتاب مکاسب و من فروختم باید تحویل بگیریم، اگه حتما باید مشتری جنس رو تحویل بگیره. نمیخواد تحویل بگیره، برو واگذارت کردم به خودم. اما اگر پولو نگرفته بود زید، نه اونجا زیدم من لو ترکه طوره که مدعیه، امر اگر بگه آقا من صرف نظر بکنم، زید طلبکار میشه، میگه بی خود صرف نظر میکنی، کتاب مکاسب خریدی، اینم کتاب مکاسب، وردارو پولشو بده، پول ما میخوام. ولذا عرفن معیار در تشخیص مدعی و منکر به لحاظ غرض و دعواست. تو همین مثال اختلاف سر این که مبی کتاب رسائل و مکاسبه، ما میبینیم عرفن هم تفصیل میدن بین این که این زید پولو قبلا گرفته، خب میشه منکر، چیزی نمیخواد از طرف مقابل. اگر پولو نگرفته، حالا میخواد با گرفتن با تحویل کتاب مکاسب پولو بگیره، میگن تو مدعی، مدعی این است که با تحویل دادن کتاب مکاسب مستحق ثمنی، تو این ادعا رو داری. امرم ادعا داره که مستحق تحویل گرفتن کتاب رسائله، اونم یه ادعای دیگه داره. میشه باب تدائی عرفن. اینها دلیل بر اینه که ملاک در تشخیص مدعی و منکر غرض و دعواست و نه مسبب الدعوا. بقیه الکلام انشاءالله فردا.